و این طبیعت رو وقتی ما بهش رجوع میکنیم حاکی هست از چهار دسته‌ای که گفتیم: حرکت و سکون، کیفیت و کمیت. ما وقتی میریم سراغ کمیت، کمیت دارای چه چیزهایی است؟ دارای درجات است. کیفیت دارای چه چیزهایی است؟ دارای طبایع ثانی هست. طبایع ثانی چیا هستن؟ طبایع ثانی دقیقاً همون گرمی، سردی، خشکی و تری هستن. یعنی رطوبت از آخر دارم میام. رطوبت، برودت، یبوست و حرارت. خب حرکت در حرارت ایجاد چه میکنه؟ کیفیت گرمی میکنه. حرکت در برودت ایجاد چه میکنه؟ کیفیت سردی میکنه. یعنی حرکت در سرد ایجاد سردی میکنه، در سرما ایجاد سردی میکنه، در گرما ایجاد گرمی میکنه، در هوا یا رطوبت ایجاد چه میکنه؟ رطب یا تری میکنه. و همین شکل ما میبینیم که کیفیت رو وقتی ما حرکت رو بهش غالب میکنیم یا بهش میدیم، میاد چیکار میکنه؟ هر کدوم از اینها رو دچار دارای اندازه بندی و درجات میکنه. یه خاطر همینه که ما بعضی از گیاهان رو وقتی میخوایم مثال بزنیم میگیم گرم اول، خشک آخر. یا میگیم گرم اول در درجه اول، خشک در درجه دوم. خب چرا اینجوری میگیم؟ به خاطر همینه که کمیت هم بهش اضافه شده. یعنی اون فعلیتی که میخواد انجام بشه، فاعل به وسیله چیزهایی که طبیعت یا جوهر طبیعت بهش میده ازش استفاده میکنه. بر این اساس ما میتونیم به شما بگیم که طبع و سرشت این عالم یا روح این عالم، روح هر موجود که مطلقا مبدع حرکت هست، باید بگیم که عزیزان من چه با اراده باشه و چه بی اراده باشه، به معنای طبع ما میتونیم ازش یاد بکنیم که این معنا رو ازش اتخاذ میکنیم. پس طبع اون چیزیه که روح، یعنی عنصر لطیف و جوهره و سرشت هر موجود دارای حیاتی است. که وقتی ما این طبع رو در فلسفه طبیعی میگیم طبعی، حالا وقتی طبعی شد میاد حالت اکتسابی پیدا میکنه. حالت اول غیر ارادی، اصلا شما نمیتونید درش کاری انجام بدید، یعنی اکتسابی نیست. مثل اینکه شما وقتی به دنیا میاید خودتون نفس میکشید. این طبعه که شما بر اساس طبیعت، یعنی اون چهار گزینه حرکت، سکون، کیفیت و کمیت، بر اساس طبایعی که از طبیعت به وجود آمده بود، گفتیم حرارت، برودت و اینها، میاد سجیتی رو که بر اساس سرشت، بر اساس طبع ایجاد کرده، حرکت ایجاد میکنه. و این حرکت روح رو چکار میکنه؟ متصل و منطبق با بدن میکنه. اتصال روح به جسم حاصل میشه و در اینجاست که زندگی یا حیات به وجود میاد. بعد از این هست که بحث طبعی ایجاد میشه. یعنی طبع میشه طبعی. طبعی یعنی کننده یک کاری به وسیله یه چیز دیگری. یعنی میتونه خودش رو خوی، شخصیت، صفات یا کاراکترولوژی یا تیپولوژی یا سمیولوژی، همه اینها بر اساس طبعی شکل میگیره. یعنی نمونه شناسی ها، الگو شناسی ها، نمونه شناسی های خاص یا چهره شناسی و شخصیت شناسی ها، همه اینها اکتسابی هستند. در حالی که مقداریشون در طبع قرار دارن، بخششون هم در طبعی قرار دارن. طبعی جنبه ظاهری ماست که بالاراده هست و ما اکتساب میتونیم درش بکنیم، یعنی برای ما حصول پیدا میکنه و باید حاضر بشه از طریق طبع. و طبع ما برای ما حاضر هست به طریق کلی. طبع همون وجود یا من ما هست که سرشت ما هست و ما به اشتباه اون رو ازش مزاج قلمداد میکنیم و یاد میکنیم. پس میبینید طبع کاملا با مزاج فرق میکنه. طبع هیچ ربطی به مزاج نداره. طبایع از طبیعت میاد که این طبایع، حالا وقتی ما میگیم طبایع دارای کیفیاتی هستند، یعنی اون چهار تا حرارت، برودت، رطوبت و عرض میکنم خدمت شما کدوم ها رو گفتیم؟ برودت و حرارت و رطوبت و یبوست. این چهار تایی که الان داریم میگیم جزء طبایع هستن. اینها کیفیاتی ازشون صادر میشه. کیفیاتی که ازشون صادر میشه چی هستن؟ کیفیاتی هستن که سردی یا تری. دقت بکنید یه نکته ریز هست. ما وقتی میگیم سردی با سرما فرق میکنه. سرما جنس سرماست. سردی کیفیتی که ازش بروز کرده. اینها چیزهایی است که در فلسفه طبیعیات یاد میدند و طبیعی باید بدانه، و چون که نمیدانه کیفیت رو با تبایع یکی میدونه. بعد موقعی که میخواد بیمار رو ببینه و در اون اثر بگذاره و روی اون کار بکنه و تشخیص خودش رو ارائه بده، نمیتونه این کار رو بکنه، چون که هنوز برای خودش اصل مطلب جا نیفتاده. فقط یه سری ظواهر بر اساس دارو، که این دارو رو خب هر کسی میتونه بره بخونه که آقا جون کدوم دارو، کدوم دارو واسه کدوم دارو خوب واسه بیماری خوبه، یا علی مدد بنویسیم بدیم. هر کسی میتونه بیاد ببینه چند از این نرم افزارهای مزاج شناسی بس بکنه، چند تا گزینه بده، تموم شد، مزاجو تشخیص دادیم. اصلا اینجور نیست. تو بخش دوم سوال که الان میخوام جواب بدم کاملا کامل میشه مزاج رو بگم تا متوجه بشی. خب حالا همین تبایع که ازشون کیفیاتی ناشی میشه، مثل سرما که کیفیت سردی ازش میاد بیرون، خب این کیفیت سردی اثری داره. اینجا اثری داره که این اثرش از چی شروع میکنه برای ما کار کردن؟ از اون جنبه عنصری که دوباره میاد بهش اتصال بدیم. جنبه عنصری چیه؟ همون آب، خاک، باد و آتش. که این سرما و کیفیتش که برودت باشه از همین ها نشأت گرفتن، که این هایی که از آب و خاک و باد و آتش نشأت گرفتن، سرما هستند و رطوبت هستند و برودت هستند و حرارت و کیفیت سردی یا تری و خشکی و بزر لازم میدن، اینها چیکار میکنن؟ حالا اینها میان و اخلاطی رو به صورت مادی بر اساس حرکت، سکون، کیفیت و کمیت شکل میدن که اون اخلاط دارای اسامی هستند که بر اساس ویژگی های کیفی و ویژگی های تبایع خودشون چه کار میکنن؟ دارای طبیعتی هستند. دیدید چقدر راحته؟ دارای طبیعتی هستند. خب اینجا تازه مزاج شروع میکنه تعریف پیدا کردن. تا اینجا اصلا مزاج جایگاهی نداره. ما مزاجی به نام مزاج صفراوی نداریم در اصل. این غلط مشهوره. مزاج صفراوی یعنی کسی که داره قلبه صفراست. چون که اگر کسی دارای چهار خلط به یک کمیت باشه، یعنی به یک اندازه از هر خلط درش جمع شده باشه، دارای اعتدال مزاجه. دارای اعتدال چیه؟ مزاجه. تعریف مزاج چیه عزیزان؟ ما باید یک مزاج رو تعریفی ازش داشته باشیم و یه تعریفی ازش بدونیم. چی هست تعریف مزاج؟ ما چی ازش میدونیم واقعا؟ مزاج رو عبارت میدونن از این که یک کیفیت ملموسی هست که اجزاش در تماس با هم قرار میگیرن و در اثر این تماس حالاتی رو براشون به وجود میاد، مثل استحاله کردن ها، مثل تدخین کردن ها و و و و و که این امتزاجی که در به هم ریختگی این اعتدال از اخلاط، یعنی به هر کم از هر کدوم از خلطها به هم دیگه متصل که میشن، ترکیب بین صفرا، سودا، بلغم، دم و کیفیات متناسب با هر یک از عناصری که از اینها نشأت گرفتن، کلیاتی رو به ما میدن جهت این که ما بدانیم چهار گانه برای ما غلبه وجود داره که صفراوی، سوداوی، بلغمی و دموی هست. که یعنی صفراوی یعنی در او خلط صفرا در مزاج گبلی، در پایه که میخواسته با هم ترکیب بشه این بدن گوشت و پوستش به وجود بیاد، صفرا درش بیشتر بوده. یعنی حالا به طریق بروست طبعی هست یا طبع هست، اینا همش دیگه برمیگرده به جریانی که حالا بس به زیستشناسی و ژنتیک رو همجوری مطرح بکنم. خب بس ما اینجا الان فهمیدیم تازه مزاج به چه معنای استعداد نفسانی اکتسابی که هست، که موروث از چی هست؟ از طبع برای او هست. یعنی از طبع او به ارث رسیده هست در اثر تزویج بین اخلاط که این حد اعتدال رو شکننده کردن و میشکنن، و در اثر این شکننده کردن اینها باعث میشن که چیزی به نام مزاج شکل بگیره، چیز ممزوجی که ترکیب شده از چهار خلط هست و در کتب ما تعریفات گوناگونی هم ازش کردن و درونش گفتن که جالبم هست، واقعا جالب هم. میشه خیلی تعریفات گوناگونی ازش یاد کرد. مثلا شهروزی در یک کتابی به نام در ابن فصل داریم که عرض کنم خدمت شما اسم کتابی اگر خاطرم بیاد، از شجرت ربانی، از شجرت الهیه فی علوم الحقائق ربانی، اگر خاطرم باشه، خاطرم نیست اسمش، اگر من اشتباه گفتم یکی از شما تصحیح بکنه اگر میدونید، حالا من خودم نگاه میکنم، که نقل میکنه که از ابن سینا در یک مشاجره ای که دارن در طبق اشکالات نقلی بین علما از جانب فخر رازی نقل میکنه، یک نقدی رو و تعریفی رو بعد از اون اشاره میکنه به معنای اینکه مزاج در شرح بیان اینا کیفیت ملموسی میدونه اون رو در جسمی که مرکبه از عناصری که با کیفیت‌های متضاد. تضاد اینجا به چه معنیه؟ کیفیت‌های متضاد یعنی کیفیت‌هایی که کمیت‌های مختلف دارن و ویژگی‌های مختلف دارن، هر کدام دیگری رو چکار میکنن؟ میشکنن و در همدیگه اثر میکنن. به این شکستن چه میگن؟ به این میگن یک فعلی به نام تفاعل. این تفاعل که البته کیفیت متضاد درش شرط نیست، میاد کیفیت‌های متضاد رو که ضدین همدیگه نهایت اختلاف رو با همدیگه داشته باشن، کیفیت حاصلی که ازش به وجود میاد رو چکار میکنن؟ مزاج بهش میگن. چنین تفاعلی رو مزاج ازش یاد کردن. کلیت مزاج به این معناست که حالا بحث در همینجا بسیار زیاده. من به طور کل الان تفاوت بین این دو تا رو برای شما گفتم و براتون معلوم کردم که چه تفاوتی بین طبع و مزاج وجود داره و از کجا شد که اصلا دیگه ما این دو تا رو مثل هم و معنای هم و ترادف با هم میدونیم و مترادف هم دیگه میدونیم. اما به لحاظ سلولی و درون سلولی، بحثی که الان مطرح شد در از طریق اون عزیز دلمون، باید بگم که وقتی ما به اینجا میرسیم، بحث غدد مترشح بدن وقتی مطرح میشه که یکی از اونها غدد تیروئید باشه، یکی از موارد مثل حرارت اثر تامه در بدن پیدا میکنه. خب من قبل از همینا بگم درون سلولی بودن که الان سوال شد براتون بگم بهتون، درون سلول جریانش از این قراره، خیلی ساده است، خیلی ساده است. از این جهتی با بدونیم اساس فعالیتی که در حیات موجودات قرار داره، این اساس زنده هست و زنده بر تغییر و ترکیب شیمیایی در این عالم هست. شیمیایی چی؟ پرتوپلاسما ها که این ترکیب استوارش میکنه، این اساس فعالیت این عالمه. خب اما این اساس این فعالیت عالم، بیشتر فعل و انفعالاتش در کجا قرار میگیره؟ در کجا انجام میشه؟ فعالیت ها در درجه بالای خودش درون سلول انجام میشه و فعالیت ها در درجه پایین خودش در بیرون سلول انجام میشه. به خاطر همین، چون که فعالیت های درون سلولی بسیار بالاست، انفعالات بسیار بالاست، در اونجا گرما، یعنی به خاطر اینکه متابولیسم بازار در سلول بالا میره، فعالیت ها بالا رفته، خب مشخصا درجه حرارت بالا میره. حرارت که بالا رفت کمیتش هم بالا میره، کیفیت حرارت که بالا رفت کمیت حرارت هم بالا میره، یعنی درجه حرارت هم چی میشه؟ به تبع اون بالا میره. خب هورمونا بالا میره، همه اینا یک فرایند گرما ایجاد میکنه. خب ایجاد این گرما میتونه چه بکنه؟ یک اثر، یک کیفیتی رو به وجود بیاره به نام خشکی. به همین سادگی بلغم با خشکی اصلا هیچ ربطی به هم نداره. ما فقط در کلیت با فرایندهایی که در مورد اخلاط داریم در یکی دو جا هست ما بلغم رو میتونیم بگیم که میتونه خشکی به وجود بیاره و به غیر از اون جای دیگه نیست. در زمانی هست که فرایند درونی بدن به لحاظ این که آب به قدری در بدن زیاد میشه و از طرفی سرما در بدن بسیار زیاده، در اثر سرمای بالا خشکی در درون بدن حادث میشه. حتی ما دیدیم، شما دیدید جایی اگر خیلی سرد باشه مثل سیبری یا قطب شمال اینا، کسایی که دستشون در اثر سرمازدگی یا سرماسوختگی حاصل میشه براشون، یعنی سرمایی که در شدت سردی گرما به وجود آورده و بعد از اون همش احساس سوزش و درد گرمی شدید دارن. وقتی دست به سر سرس میزنی سرده، اما اونها از درون احساس گرمای شدید دارن. چرا که اینجا یک فرایندی اتفاق افتاده، یعنی باید بگیم اسیدی شده خون، پهاش خون اسیدی شده. اینجا دقیقاً بحث همینجا مطرح میشه. وقتی ما بحث درون سلولی برون سلولی میکنیم، وقتی از به لحاظ پهاش خون از لحاظ آب درون سلولی بحث بکنیم، همه این کیفیتی که گفتیم، خشکی تری رطوبتی گفتیم، از بکنم گرمی و سردی که گفتیم، همه اینها در طبق علم جدید روز هم دقیقاً مطابقت داریم دیگه. میتونیم مطابقه بدیم، مثلا پتاسیم در مقابله با یکی از این کیفیات خشکی هست، این پتاسیم میشه خشکی، سدیم رطوبت هست، گرم قلیایی هست، سرد اسیدی هست. خب وقتی ما حالا مثلا میخوایم بگیم کسی طبعش صفراویه، حالا بالا از پهاش خون بخوایم ازش تعریفش بکنیم، چجوری میگیم؟ میگیم قلیایی پتاسیمی. حالا اگر غلبه صفرا داشته باشه میگیم قلیایی با غلبه چی؟ پتاسیم، یعنی ازدیاده بیش از حد پتاسیم. چون ازیاد بیش از حد پتاسیم چیکار میکنه؟ ایجاد خشکی میکنه و ایجاد بیش از حدش گرمی هم به وجود میاره. از طرف دیگه وقتی ما میایم میگیم شخصی دچار طبع سرد و خشک هست، بعد چجور درباره صحبت بکنیم به لحاظ ترکیب شیمیایی؟ خب باید خیلی راحت بگیم خب سردی میشه اسیدی، سودا چیه؟ خب سودا مشخصه دیگه، سودا هم چون خشکی ایجاد میکنه باز هم میشه چی؟ از طریق پتاسیم ایجاد میشه. یعنی پتاسیم حاصل خشکیش از دو طریقه، همونطور در کیفیت هم همینطور بود دیگه، هم سرما میتونه خشکی به وجود بیاره که میشه سرد و خشک، هم گرما میتونه خشکی به وجود بیاره که میشه گرم و خشک. گرم و خشک میشه صفرا و سرد و خشک میشه سودا. خب پس ما وقتی میگیم سرد و خشک بگیم چی؟ قلیایی سدیمی. وقتی قلیایی سدیمی قلیایی سودا داشته باشیم میشه قلیایی با سدیم بالا. خب این چیکار میکنه؟ خون رو اسیدی میکنه به شدت. خب وقتی خون اسیدی بشه بیماریهای گوناگون به وجود میاد برای انسان. وقتی خون قلیایی به لحاظ پتاسیمی بالا بشه مطمئناً باز اشکالاتی براش وجود میاد. اما وقتی خون در حرارت غلیظی خودش قرار بگیره که همون قلیایی باشه، که گرم به معنای دم یا هوا باشه، اینجاست که کره هوا، زمین و خورشید میشن مبدأ و مکمن وجودی کیفیات، که بحث خیلی طولانی دیگری داره که انشاءالله در جای دیگری بهش بحث خواهیم کرد. امیدوارم که در این جهت هم متوجه بحث ها تا حدودی شده باشید. چندین بار باید این صوت رو شاید گوش بدید، اگر تونستید تو یک بار روش بنویسید و روش تمرکز بکنید، حل بکنید در ذهنتون. اگر طب رو بهش علاقه دارید، اگر میخواهید واقعا طب رو بشناسید، مانند کسان دیگه‌ای که فقط دو تا کتاب میخونن، سه تا کتاب میخونن یا چند تا کتاب میخونن، فقط تو ظواهر بدن وارد میشن، چون که بعد از اینجا که کیفیات به وجود میاد، عزیزان من، هر کدوم از این اخلاق داره چی اصلا امتزاج پیدا میکنن؟ دلیل امتزاجشون چیه؟ برای این امتزاج پیدا میکنن که یک جا از بدن نام کبد روح حیوانی، روح طبیعی به وجود بیاد، در قلب روح حیوانی و در مغز روح نفسانی. حالا تمام کارهای بدن رو این سه تا روح انجام میدن. به چه وسیله‌ای؟ به وسیله حرکت و سرعت. سرعت میشه از کمیت حرکت. کمیت حرکت یعنی به شدت و ضعف حرکت در بدن تمام افعال رو، قوا رو به افعال تبدیل میکنن، قوه زایی میکنن. شما با انجام دادنش انرژی صرف میکنید و این انرژی صرف میشه، شما دقیقا حرارت بدنتون رو به وسیله همین عمل تنظیم میکنید. یعنی حرکت و انفعالاتی که درون سلولای بدن ما وجود میاد به خاطر همون وجود روحهای طبیعی، حیوانی و نفسانی هستند، در حرکت خودشون از درون سلول تا فضای بزرگتر، این دایره‌های بزرگتر روانی و حالت‌های عصبی خودشون رو شکل میدن و حقیقاً همین تا هستند که ما بهشون بگیم تب و سرشت اولی انسانی، که همون روح باشه که مزاج تعریف کردیم. تب رو هم در آخر سر براتون تبیین آخری هم نمودیم. علی مدد، بدرود، خدا نگهدار.
دانشکده مجازی اشارت، تلاشی نوین و ساختار شکن، فضای علمی و متفاوت برای افرادی که متفاوت اندیشند. دانشکده مجازی اشارت، ابواب علوم مانند طب کهن، روانشناسی عمق‌نگر، عرفان و فلسفه، نجوم و علوم غریبه را به شیوه‌ای نوین فرا گرفته.